دی این کالا سوق پیدا کرده و این شرایط باعث افزایش اجاره پاسپورت برای رجیستری این گوشی شده، به طوری که هر پاسپورت با قیمت حدود 5 میلیون تومان معامله میشه. اینم از عجایب شرایط فعلی ماست. حالا اگر واقعا آزاد شده واردات که چه بهتر، دوستان به صورت قانونی بالاخره این کارو انجام بدن و اونهایی که متقاضی هستن بتونن کالای مورد نظرشون رو تهیه کنن. آقای علیزاده، فعال بخش معدن، از ناترازی انرژی در کشورمون میگن.
به هر حال ما شاهدیم که در روزهای گذشته و ماهای اخیر بحث ناترازی انرژی در فصل زمستان هم زودتر از سالهای قبل آغاز شده و همین که ما چالش قطع برق رو در کنار قطع گاز داشتیم و در گزارشاتی که اخیراً اتاق بازرگانی هم منتشر کرده نشون میده که بخش معدن در حوزه استخراج دومین در واقع ضرر و زیان رو به خودش اختصاص داده که هر روز قطع برق ضرری در حدود 416 میلیارد تومان داره به این حوزه وارد میکنه. من میخواستم از خدمتون بپرسم با توجه به اینکه شما هم در این حوزه فعالیت دارین، وضعیت این روزهای تولید کنندگان ما در بخش معدن به چه صورته و این قطعی برق چقدر از فعالیت‌های شما رو تحت تاثیر قرار داده؟
خیلی متشکرم. من ابتدا یه معرفی داشته باشم. بنده علیزادگان هستم، مدیر عامل شرکت نوید فرایند البرز. شرکت نوید فرایند البرز تو زمینه معدن، صنایع مس و تولید مس کاتود فعالیت میکنه. والا در رابطه با این مشکلاتی که ایجاد شده، من در رابطه با آمار و احتمالات و این شرایط خیلی اطلاعات زیادی ندارم، ولی در رابطه با شرایط کاری خودمون خدمت شما عرض کنم این که ما میزان تولید روزانمون در حدود 3 تن در روز هست، 3 تن مثل کاتود در روز هست که با این قطعی‌ها و محدودیت‌های بار شبکه که اعمال میشه، حالا در حال حاضر یک روز در هفته، دو روز در هفته، تو هر هفته متفاوت هست اعلام میکنم به ما، تقریبا 1 تن در روز ما محصول تولیدیمون رو از دست دادیم. بله. به صورت حالا توی یه واحد کوچیکی مثل ما، حالا قیمت مصر رو هم شما 500 میلیون در نظر بگیریم، یعنی به صورت متوسط ما در روز 500 میلیون در درآمد و تولیدمون رو از دست دادیم. درسته. ولی خب هزینه ها به نسبت پابرجا هست.
بله.
در رابطه با قبوز برق هم من خدمت شما عرض کنم، خب آیتم هایی که تو قبوز برق صنایع اعمال میشه، حالا شامل بهای انرژی هست، بهای انرژی ماده 16 هست، ما و تفاوت اجرای مقررات هست، آب و ما هست، بهای انرژی حالا ریاکتیو هست که بحثش جدا هست، هزینه سوخت نیروگاهی هست.
درسته.
و ترانزیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه تولید کننده میاد شبکه انتقال برق رو احداث میکنه و اینو هبه میکنه به اداره برق، یعنی مالکیتش میشه مال اداره برق. از اون طرف شبکه‌ای هم که از 50 60 سال پیش توی کشور بوده، موجود بوده، داره این استفاده میشه. بعد خود تولید کننده که داره به اقتصاد این کشور کمک میکنه، باید هزینه ترانزیت این برق رو بده.
دوستان.
ترانزیت یعنی شبکه رو خودش احداث کرده، اون قسمتی که مربوط به خودش بوده، بقیهش هم که زیر ساختایی بوده که از طی 40-50 سال گذشته احداث شده، شاید هم بیشتر. و من متوجه نمیشم هزینه ترانزیت که هر روز هم تغییرات داریم توش، این معنیش چیه؟
بله.
و خب گرم که من گفتم روز به روز هم به این آیتم ها داره اضافه میشه.
درسته. آقای علیزادگان، به هر حال این قطع برقی که امسال هم توی تابستون بخش معدن صنایع مدنی باش مواجه بود، هم الان باش مواجه بود، چقدر تونسته وضعیت صادرات رو تحت تاثیر قرار بده؟
والا توی صنایعی که ما در حال حاضر کار میکنیم که تا زمانی که ارز نیمایی بود دیگه خیلی بحث صادرات مطرح نبود.
بله. چرا؟
چون هم عوارض صادراتی و دولت بر روی مس کاتود اختصاص داده و هم بازگشت ارز رو شما باید با ارز نیمایی انجام
بدید. بله دقیقا.
که این باعث میشد که فروش داخلی ارزش بیشتری داشته باشه.
درسته. و الان با توجه به تصمیمی که در واقع برای بحث ارز گرفته شده که بیاد در بازار مبادله‌ای، خب به نوعی میتونه تقاضا برای صادرات رو افزایش بده. حالا با وجود این شرایط شما اثرگذاری ناترزی انرژی و صادرات رو چطور پیش بینی میکنید؟
مسلماً صنایع معدن و صنایع معدنی معمولاً یه زنجیره صنایع پشت سر این هست که خب به هم وصل هست.
بله.
برای مثال تو صنعت مس، خب ما به صنایع معدن، تولید کننده آهک، تولید کننده اسید، تولید کننده مواد شیمیایی و اینا متصل هست. خب مسلماً برای وقتی که ناترازی برق داریم و قطعی برق مشمول همه میشه، تولید اسید سولفوریک تحت شعاع قرار میگیره، تولید آهک تحت شعاع قرار میگیره و تولید مواد شیمیایی که تو این صنعت استفاده میشه. و وقتی اونها تولیدشون تحت شعاع قرار بگیره، تولید ما هم چند برابر تحت شعاع قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی خود برق ما رو تحت شعاع قرار میده تولیدمونو، و عدم دستیابی به مواد اولیه تولیدمون هم که از صنایع دیگر داریم خریداری میکنیم، اونم اینو تشدید میکنه و میزان تولید رو کاهش میده.
بله. آقای مهندس، یه مسئله‌ای که در پس ناترازی انرژی مطرحه برای واحدهای صنعتی در کنار اون اثرگذاری که رو بحث تولید و صادرات ما داره، بحث چالش‌های اجتماعیه. به هر حال خیلی موارد صاحبان کارخانه و واحدهای صنعتی مجبورن که برای روزهای متوالی بحث خطوط تولید رو متوقف کنن و همین روی در واقع درآمدهای اون مجموعه، میزان پرداخت حقوق ها اثرگذاره، یا گاهن با ادامه دار شدن این چالش و ناترازیه که ما الان شاهدیم که در 3 سال اخیر هرچی داریم رو به جلو میریم داره عمقش بیشتر میشه به جای اینکه کمتر بشه، میتونه چالش های اجتماعی رو برای کارگران این واحدها هم به همراه داشته باشه. من میخواستم از نگاه شما که تولید کننده بخش معدن هستید به این موضوع هم در واقع اشاره داشته باشید که با در واقع واحدهای معدنی ما هم و فعالیت‌های معدنی ما هم عمدتاً در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم هستند و این کاهش فعالیت واحدهای صنعتی میتونه تبعات زیادی رو از نظر اجتماعی داشته باشه. میخواستم نظر شما رو در این رابطه داشته باشیم که پیش بینیتون از چالش‌های اجتماعی که در پس این ناترازی انرژی به وجود میاد چه مواردیه؟
بله، کاملا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین شما. معمول حالا استثناءاتی هم وجود داره توی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم واقع شدن.
بله.
یکی از تنها دلیلی که باعث میشه افراد و حالا اجتماع یا تمدن در اون مناطق محروم وجود داشته باشه، وجود معادن و صنایع معدنی اونجا هست که با اشتغالزایی و درآمدزایی که ایجاد میکنه باعث میشه که از مهاجرت و یا کوچ اون افرادی که اون مناطق زندگی میکنن جلوگیری بکنه. خب وقتی که این شرایط اقتصادی و شرایط ناترازی برق ایجاد میشه، خب به تبع درآمدهای شرکت ها هم تحت شعاع قرار میگیره و نمیتونن به تعهداتشون عمل کنن. یکی از این تعهداتشون هم حقوق و مزایای پرسنلشون هست و خب اون پرسنل هم به تبع نمیتونن این شرایط رو بعد از مدتی تحمل کنن و خب از اون شرکت یا از اون منطقه مهاجرت میکنن.
درسته.
که خود این موضوع به هزینه های پشت صحنه خیلی زیادی و مشمول اون شرکت های تولیدی یا اون واحدهای بنگاه تولیدی میکنه که باعث میشه دوباره برن نیروهای جدید و با شرایط جدید بعد از اینکه حالا ناترازی ها رفع شد، مشکلات رفع شد، دوباره برن نیروهای جدید رو بگیرن، آموزش بدن، سرمایه گذاری کنن روشون، آزمون و خطا بکنن تا این نیروها دوباره به اون قابلیت ها و مهارت های مد نظر اون واحد تولیدی بره.
درسته.
که این هزینه ها رو مشمول میشه.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم که امروز هم بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه، قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که بلدین از زندگی عبرت های شیرین و دلچسب بگیرید. سلام میکنم به همه اونهایی که از درسهای زندگیشون برای دیگران هم میگن، چون دوست ندارن اونها راه اشتباه رو برند و راهی که خودشون تجربه کردن رو به دیگران گوش زد. در روز سه‌شنبه 11 روز دی ماه از باغ فردوس کنارتون هستیم. امروز هوا تمیز بود، در برخی مناطق شاهد بارش باران و برف بودیم و هستیم انشاءالله، و خدا رو هزار 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 مرتبه شکر به خاطر این نعمت. سپاس از همراهی شما. اینجا باغ فردوس رادیو تهران و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنن و از شما التماس دعا دارند. اعظم و سادات ابراهیمی، مولا شعبانی، مریم شهرامپور، سپیده آقاجانی، نیلوفر ملا کاظمی ها و آتینا سادات محمد پناه تا حدود ساعت 12:30 با شما و در کنار شما هستند. این هفته در باغ فردوس صحبت از عبرت هاست. امروز هم لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همراه ما باشید و پیام کوتاه ارسال کنید به برنامه خودتون، در کنار این که میشنوید بفرمایید از کدوم درس زندگی خوشتون میاد و دوستش داشتید، کدوم درس عبرت زندگی براتون خوشایند بوده. 3094 برای شماست. قرار همراه با هم رو به کعبه بایستیم و از هر کجا که هستیم با هر زبان و هر صدا فقط و فقط و فقط خدا رو بخونیم و تسبیح کنیم. همراهمون باشید تا از باغ فردوس به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار بریم که هنگام اذان ظهر افق تهران امروز 12:07 است.
به نظرم یکی از قشنگترین عبارتهای قرآن جایی هست که خدا میگه وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، و در برابر حکم پروردگارت شکیبایی کن که تو تحت نظر و مراقبت ما هستی. برای همین در همه لحظه هایی که در برابر حکم خدا صبوری نکردیم از او طلب عفو کنیم و برای هر لحظه زندگیمون خدا رو شکر گذار باشیم.
گاهی وقت و اثر تو هی با خودم درگیرم که اگه تو رو نداشتم چی میشد تقدیرم، اگه تو دلم نبودی قلب من خالی بود، زندگی بدون تو یه حس پوشالی بود. وقتی تو روزای سر گریه امونم نمیداد، دست کی روشونه هم بود که غمام برم بباد، وقتی که زمین می‌خوردم توی این دنیای سرد، دستمو نمی‌گرفتی کی بلندم می‌کرد. خدا
خدایا شکر، خدایا شکر که به داد من رسیدی، خدایا شکر، خدایا شکر که هنوز برام امیدی.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده باغ فردوس در بخش از رادیو تهران بپرسید. باغ فردوس هم احکام مربوط به وضو و شکیات در وضو رو دربارش صحبت میکنیم. اگر شما هم پرسشی دارید حتما مطرح بفرمایید تا همین حالا پاسخگوی شما باشیم. 3094 برای شماست.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقای فقیهی، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم، خیلی خرسندم که با شما صحبت میکنم. حاج آقای فقیهی، سپاس از این که در کنار ما هستید. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما.
در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. حاج آقای فقیهی، احکام مربوط به وضو رو یک توضیح بفرمایید و اینکه شکیات در وضو رو هم بفرمایید که در چه اتفاقی میشه در وضو گرفتن شک کرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. وضو گرفتن برای نماز واجب میشه، ولی به خودی خود هم مستحبه که انسان همیشه با طهارت باشه و بسیاری از بزرگان ما سعی میکردن که در شبان روز همیشه با وضو باشن. وقتی انسان وضو داره یه نوری در وجودش هست، نور معنویت، و خیلی تأثیر داره در موفقیتهاش. وضو برای نماز واجب میشه، یعنی حتما باید وضو بگیریم. منتها اگر کسی وضو داره، خب یقین داره وضو داره، خب اگه شک بکنه که آیا من وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، این به شکش باید عمل کنه، یعنی باید وضو بگیره چون قبلا وضو نداشته. اما اگر قبلا وضو داشته، شک میکنه که آیا وضو من باطل شد یا باطل نشد، اینجا هم باید به شک اعتنا نکنه، نه وضوش کماکان باقی هست. و اما اینکه این وضو در خود نماز اثر داره، یعنی اگر انسان با توجه وضو بگیره و با یاد خدا آغاز بکنه وضو رو، این در توجه در نمازش هم تأثیر داره و انسان با حضور قلب بیشتری نماز میخونه. نزاد که گفتن قبل از وضو مستحب انسان مسواک بزنه که پیامبر ما بسیار تأکید فرمودن بر امر مسواک، و حتی در یک روایتی فرمودن اگر باعث مشقت و زحمت برای امت نمی شد، من مسواک رو واجب می کردم. قبل از وضو انسان مسواک به دهانش رو بشوید، بینی رو استنشاق بکند، آب در بینی بکنه و دست ها رو بشوید. اینها مستحبات وضو هست. با نام خدا انسان آغاز بکنه، بسم الله بگه. و واجبات وضو از شستن صورت آغاز میشه که انسان آب رو با دست به صورت خودش میریزه و از بالا به طرف پایین شستشو میده. خب این یک عملی است که واجبه برای نماز. اما در حقیقت انسان یاد بکنه که من با این آب پاک خودم رو به خدا نزدیک میکنم، از آلودگی ها خودم رو دور میکنم، و از خدا بخواد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هنگامی که وضو میگرفتند، بنابر نقل روایت میفرمود اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، یعنی خدایا در اون روزی که بعضی از چهره ها صورت ها سیاه میشن به خاطر اعمالشون، خدایا در اون روز صورت من رو سفید قرار بده، روز سفید باشم در روز قیامت در پیشگاه ائمه اطهار. این شستن صورت از بالای صورت از رستنگاه مو تا چانه واجب است و بعدم شستن دست راست که از بالای آرنج آب می‌ریزند و تا سر انگشتان دست رو دست می‌کشند، بعدم دست چپ. و در همه این حالات توجه به خداوند خیلی مهمه. اللهم اعتنی کتابی به یمینی، وقتی دست راست رو میشویه از خدا میخوام که خدایا روز قیامت نامه اعمال ما رو به دست راستمون بده، یعنی به یاد قیامت باشیم، به یاد حساب و کتاب قیامت باشیم. و این در زندگی انسان خیلی تأثیر داره که انسان فراموش نکنه که یک روزی روز حساب و کتاب هست. و در اون روز مردم چند دسته میشن. یک دسته کسانی هستن که نامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه، اینها رستگار هستن. بعضی ها به دست چپشون داده میشه که اینها مشکل دارن. بعضی ها از پشت سر به اونها نامه عمل داده میشه. و در این هنگام وضوع امیرالمومنین این دعا رو میکردن، خدایا نامه عمل من رو در روز قیامت به دست راستم بده، به دست چپ و از پشت سر به من نده.
الهی آمین انشاءالله. خیلی سپاسگزارم حضور فقیه.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
زنده باشید. خیلی خرسند شدیم از گفتگوی با شما و امیدوارم خدا بهترین ها رو براتون نصیب کنه. بارم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
التماس دعا. خدا حافظ.
زنده باشید. یا الله خدا حافظ شما. دعا کردن بهانه است برای راز و نیاز با خدای بزرگ. هر روز دست به دعا بر می‌داریم، هر لحظه دست به دعا بر می‌داریم و دعا می‌کنیم برای سلامتی عزیزانمون، برای حال خوشمون، برای گره گشایی، برای شفای بیماران، برای طول عمر بزرگترهامون، برای عزت و شرافتی که خداوند به خودمون و به عزیزانمون بده. و اینها طلب‌هایی است که از خداوند داریم و دست به دعا می‌شیم. اما همه ما پدر بزرگ، مادر بزرگ هم داریم و داشتیم. عزیزانی که بزرگترهای خودشون رو از دست دادن، قطعا الان وقتی به یاد میارن میبینن که چقدر دیر به یادشون افتادن و اینکه به اندازه‌ای که باید از حضورشون نهایت بهره رو نبردن. روح همه درگذشتگان شاد، پدرها، مادرها، پدر بزرگها و مادر بزرگها. اما همیشه بچه‌ها یه دلخوشی داشتند برای خونه مادر بزرگ، همون جایی که وقتی می رفتن دلهوره ها از بین می رفت، خستگی ها از بین می رفت و یه دنیا قصه برامون داشت که اصلا هم تکراری نبود. برای همه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها دعای سلامتی کنیم. خدا انشالله بهشون روزی بده. اونها برای ما دعا می کنند خدا ما رو پیر کنه، ما هم دعا کنیم خدا بهشون روزی بده تا سایه‌شون بالای سر ما باشه و همچنان استفاده کنیم از وجودشون، از برکت بودنشون. هرچند تارهای موهاشون سفید شده اما برای ما یه دنیا قشنگی دارند و یک دنیا حرف. یکی از این مادر بزرگهای خوب که این روزها بر تخت بیمارستان و روزگار خوشی رو هم نمیگذرونه، بانو سکینه رحیمزاده است. یکی از مادر بزرگهایی که دوستشم نامش رو ببرم و شما عزیزان هم براش دعای خیر کنید، همینطور برای همه بیماران، چه کوچیک چه بزرگ. حالا این مادر بزرگمون هم 80 سالشه اما خدا انشالله بهش روزی بده و دعای خیر شما همراهش باشه تا سلامتیش رو به دست بیاره و حال خوب رو در کنار عزیزانش تجربه کنه. خدا انشالله بهترین ها رو بهتون عنایت کنه که بهترینید و حال خوش رو بهتون بده. امروز هم در کنار هم دست به دعا بشیم و برای سلامتی و شفای همه بیماران دعا کنیم. خدا انشالله لباس عافیت بپوشونه به تن همه و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون المؤمنون في صلوات بخشوع جاءوا بها وبكاءوا